ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. روز شنبه 24مین روز از تیر ماه 1402، من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش هایی که همکارانم برای اطلاع و آگاهی بیشتر شما مهیا کردند. اما قبل از این گزارش های خبری، به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید با همکارم سپیده بهکام که اینجا در استودیو. سپیده درود بر تو.
درود به شما رویا و درود به شما شنوندگان رادیو فردا. دو نهاد صنفی سینمای ایران حکم صادر شده علیه آزاده صمدی به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری را توهین‌آمیز خواندند و حمایت کامل خود را از این بازیگر اعلام کردند. در بخشی از بیانیه مشترک کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران آمده است: ما تمام قد در کنار همه بازیگران زن سینمای ایران و سینماگرانی که ناجوان مردانه با حکم‌های مشابه تحقیر می‌شوند ایستاده ایم. بر اساس حکم دادسرای تهران، آزاده صمدی به دلیل پوشش اختیاری به مجازات‌های از قبیل 6 ماه منع استفاده از فضای مجازی و تلفن همراه محکوم شده و علاوه بر آن او ملزم شده برای مداوای آنچه بیماری ضد اجتماعی خوانده شده هر 2 هفته 1 بار به مراکز روانشناسی مراجعه کند. این حکم با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی سینماگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعدام‌های سال 1360 در ایران را گسترده‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی خواند و گفت رویدادهای امروز ایران پیوند عمیقی با آن کشتار دارد. آقای رحمان در سخنرانی در یک همایش در دانشگاه آمستردام ضمن اشاره به پژوهش‌های گروه راستراید درباره اعدام‌های سال 60 گفت:
The 1981 massacre should be considered as the most extensive atrocity committed by the Iranian government.
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت قتل عام 1981 باید به مثابه گسترده‌ترین کلان جنایت به دست حکومت ایران لحاظ شود. رادیو فردا پیش از این در همکاری با گروه راستیاد گزارشی از یافته‌های تحقیق درباره ابعاد اعدام‌های دهه 60 منتشر کرده است. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از افزایش شمار ونهای حامل مأموران گشت ارشاد در خیابان‌ها به ویژه در شهرهای بزرگ ایران است. 2 ماه مانده به سال روز جان باختن مهسا امینی، شمار ویدیوهایی که پلیس یا کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند و حاوی تهدید و ارعاب و درگیری با مخالفان حجاب اجباری است، افزایش یافته است. شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند تهدید و ارعاب زنان در خیابان‌ها با ونهای بی‌نام و نشان و دسته‌های 30-40 نفره از عامران انجام می‌شود که به سمت افراد یورش می‌برند و گروهی از مردان نیز از دور مراقب زنان عامر به معروفند. به رغم این فشارها، انتشار ویدیوها و تصاویر تازه از حضور زنان بدون حجاب در اماکن عمومی همچنان ادامه دارد. و بنیاد شهید امور ایثارگران در ایران روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای حمله هکری به سامانه‌های اینترنتی این نهاد را تأیید کرد. در این اطلاعیه آمده است این حمله همزمان با جابجایی انجام شده در ساختمان ستاد مرکزی بنیاد شهید و تغییرات ایجاد شده در زیرساخت‌های حوزه فناوری اطلاعات آن صورت گرفته است. طی 2 روز اخیر اخباری در مورد هک شدن سرورهای بنیاد شهید در فضای مجازی منتشر شده بود و یک گروه هکری به نام بختک مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود.
سپاس از سپیده بهکام برای بازگویی تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید: کشمکش‌ها بر سر تحصیل دانشجویان متقلب در کنکور، 1000 تقلب در کنکور، متقلبان با نظر مجلس دانشجو شدند.
وقتی شما همه موضوعات در این کشور ناعادلانه هست، طبعا این مسئله کنکور و آموزش عالی هم همین شکله.
مردم خوزستان چشم به راه تانکرهای آب. آنها میگویند حتی زمان جنگ هم اینقدر قصه نداشتند. و از آغاز سال 2023 289 کودک در حین گذر از مدیترانه برای رسیدن به اروپا جان خود را از دست دادند. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. بیش از یک سال از ماجرای افشای پرونده تقلب بی سابقه در کنکور سال 1401 می گذرد. تقلبی بیش از 1000 نفر را راهی دانشگاه کرد و سازمان سنجش آن را قبول دارد. گرچه دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی خواستار اخراج این دانشجویان از دانشگاه است، اما وزیر علوم می گوید با استفساری مجلس دانشجویان مشکوک به تقلب به تحصیل خود ادامه می دهند. حالا در آخرین اطلاعیه سازمان سنجش آمده از شروع به تحصیل داوطلبان شبهدار آزمون سراسری 1401 و 1400 و قبل از آن که حکم قطعی محکومیت دریافت کردند جلوگیری شده. در گفتگویی که با حمید آصفی داشتم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم ایران، از چند و چون این پرونده و دلایل آن پرسیدم.
کلن ساختار نظام جمهوری اسلامی فساد بزرگ سیستماتیک رو رخ داده و این رو حتی با کالایی شدن آموزش و دانشگاه و پولی شدنش و علمی به شدت پایین اومده. بسیاری از این پایان‌نامه ها هم خرید و فروش میکنن، شبیه هم هستن. مدرک‌گرایی شدیدی که تو خود مسئولین جمهوری اسلامی بوده و فسادهای دیگه‌ای که در رابطه با مسائل اقتصادی بوده و یک فساد سیستماتیکی که آقای احمد توکلی میگه که اگر بخواد نظام با این فساد مقابله بکنه سرنگون میشه. بنابراین این مسئله تسری پیدا کرده به خود سازمان سنجش در سطح 1000 نفر، مثلا میبینید که تو رشته پزشکی قبول شدن و وزیرم میگه که خب ما بردیم مجلس استفساریه گرفتیم، حالا درست نیست، اینا مشکلات روحی پیدا میکنن، حالا بذارین دیگه تحصیلشون رو بکنن، که این خب یه فکر کاملا غلط، غیرقانونی، خلاف عدالته.
آقای آصفی، به فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی اشاره کردید. سازمان سنجش از این تقلب آگاهه. حتی دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی خواستار اخراج کسانی شده که تقلب کردند. چرا کسی نمیخواد یا نمیتونه با متقلبین برخورد قانونی کنه؟
به دلیل اینکه این شبکه فساد قطعا در خود ساختار حکمرانیه و هر حال حامیانی داره. روی این اساس که شما میبینید حتی مجلس، خود وزیر، حتی دستور آقای رئیسی که سریع باید یه گزارشی بدید که چرا این در رشته های پزشکی و مهندسی این همه آدم اومده، اینا برمیگرده به اون حامیان پشت صحنه. وقتی شما همه موضوعات در این کشور ناعادلانه هست، طبعا این مسئله کنکور و آموزش عالی هم همین شکله. ما یه مثالی میزنیم، اصلا به لحاظ حقوقی اگه کسی ملکی رو رسما با گرفتن تمام استلامات قانونی بخره، اسناد رسمی قانونیش هم بگیره، یه فردی دیگه بیاد بگه آقا ملک مال منه و شخصی 40 سال پیش با جعل سند و زده بند به اون فروخته، دادگاه حکم به ابطال مالکیت میده. حتی اگه اون ساختمان رو خراب کرده باشه، مثلا 10 طبقه هم ساخته باشه، اون فرد باید بره از فروشندگان قبلی شکایت کنه. بنابراین این چه معنا میده که ما اینا درس خوندن، بلاز روحی به هم میریزن؟ این حاکی از اینه که این پولای هنگفت گرفته شده و ای بسا بسیاریشون هم قطعا از کسایی هستن که به نویدن بستن، از اینایی که با تقلب وارد شدن. روی این اصله که به راحتی قانون دور زده میشه و به نفع خودشون تفسیر میکنن. در قوانینی که جمهوری اسلامی حتی گذاشته، اینجا شما میبینید که یک اجحاف و بی‌عدالتی بزرگی هم هست. نمونه دیگرش رو من مثال بزنم، بعدی تو خونه نشسته، یک احضاریه میاد میگه آقا بیاد دادگاه انقلاب، ملک شما مثلا 200 سال پیش وقف شد و وقف نامش هم الان ما پیدا کردیم و زمین اوقافیه یا مال استان قدس. یا بسیاری از ایرانیانی که به هر دلیل مشکلاتی داشتن رفتن، ستاد فرمان اجرایی امام میاد دست میذاره رو اون ملک رو میگیره. یعنی شما از این ور با اجحافات و تبعیضات سیستماتیک در کنار اون فساد سیستماتیک، حتی در درون خود قانون هم اینه که نهادهای غیر قانونی و منسوب به هسته از بی قدرت، از این امکانات اوقافی کردن یا اینکه مال ضد انقلاب بوده خارج شده، از همه اینا استفاده میکنه که این مال مردم رو بگیرن. اگر قرار خب پس بدون رقابت واقعی حتی با تقلب یه تو دانشگاه درس بخونه، خب چه اصلا اصراری به کنکوره برگزار میکنید؟ این تصمیم هم سطح علمی دانشگاه رو خراب میکنه، هم تقلب رو موجه میکنه.
حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم ایران، از کشمکش ها بر سر تحصیل دانشجویان متقلب در کنکور گفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مقامات عراقی روز پنجشنبه از توافق خود با تهران برای تهاتر نفت عراق با گاز ایران دفاع کردند و گفتند این توافق تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور نمی‌زند و از وخامت وضعیت بحرانی برق در عراق می‌کاهد. اما سه مقام آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفتند این معامله ناقص تحریم‌های انرژی علیه جمهوری اسلامی است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
پس از آنکه مقامات عراقی توافق خود با تهران برای تهاتر نفت عراق با گاز ایران را علنی کردند، حالا سه مقام آمریکایی میگویند که این تهاتر احتمالاً ناقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران است، مگر آنکه ایالات متحده معافیت‌های ویژه‌ای برای این کار صادر کند. محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، روز سه‌شنبه 20 تیر از توافق در زمینه تهاتر با ایران خبر داد و در این حال متذکر شد که واشنگتن هنوز معافیتی را برای پرداخت 11 میلیارد دلار بدهی عراق به ایران در نظر نگرفته است. به گفته السودانی، پس از توافق هفته جاری بین ایران و عراق در زمینه تهاتر نفت عراق با گاز ایران، صادرات گاز ایران به عراق ادامه یافته و به همان میزان قبلی خواهد رسید. با این حال، ریچارد گولبرگ از اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها به خبرگزاری رویترز گفته است که انجام این نوع مبادله با ایران نیازمند صدور معافیت از سوی ایالات متحده است. آقای گولبرگ که پیشتر در زمان دولت ترامپ عضو شورای امنیت ملی آمریکا نیز بود، میگوید بر اساس مصوبه سال 2012 دولت اوباما موسوم به آزادی ایران و مبارزه با اشاعه تسلیحات هسته‌ای، هر گونه معامله مرتبط با انرژی با ایران ممنوع است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، پیشتر در ماه مارس معافیت 120 روزه‌ای را برای عراق صادر کرده بود که بر اساس آن عراق تنها اجازه داشت که برای واردات برق با ایران تعامل داشته باشد. این معافیت واردات گاز از ایران را شامل نمی‌شد. اما این معافیت ادامه نیافت، چرا که واشنگتن حاضر نشد از تحریم ایران در این مورد خاص صرف نظر کند. ایران نیز در مقابل صادرات گاز به عراق را کاهش داد و این موضوع منجر به کمبود شدید انرژی در عراق شد. مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی، در گفتگو با رادیو فردا درباره اهمیت گاز ایران برای عراق میگوید.
تمام گازی که از ایران صادر میشه به عراق، اینو میره به نیروگاه‌های برقی گاز که از اونجا تولید برق میشه و بعد این قضیه باعث میشه که مناطقی از عراق با مشکل بی برقی مواجه بشن و این هم تو اعتراضات عراقی‌ها باعث میشه که اینا بیان یه کاری بخوام بکنن.
یک مقام ارشد آمریکایی نیست که نام او فاش نشده، در گفتگو با رویترز تأکید کرده که معافیت صادر شده در ماه مارس تنها برای خرید برق است و چیز دیگری را شامل نمی شود. او البته در گفتگو با رویترز حاضر نشد گمان زنی ها درباره احتمال صدور معافیت تازه‌ای برای معامله کالا با کالا بین تهران و بغداد را تایید یا تکذیب کند. یک مقام دیگر نیز به رویترز گفته آنطور که وزارت خزانه داری آمریکا واژه معامله را در چارچوب تحریم‌های ایران تفسیر می‌کند، این تحریم‌ها مبادله پایاپای با ایران را نیز شامل می‌شود و به این ترتیب معامله جدید عراق با ایران ناقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خواهد بود.
اردشیر طیبی از توافق عراق و جمهوری اسلامی برای تهاتر نفت در مقابل گاز گفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حتما در خبرها هم شنیدید که بیش از 30 روز است مردم بخش‌های مختلف استان خوزستان با مشکل بی‌آبی دست و پنجه نرم می‌کنند. مراشی در غرب اهواز، یکی از این مناطق مردم روستاهای خوزستان هر لحظه چشم به راه رسیدن تانکرهای آبند. مسئولان میگویند طرح آبرسانی قدیر که قرار بود آب دز رو به غرب خوزستان منتقل کنه گره‌گشای این مشکلات بود، اما همچنان بلا تکلیفه. سپید بهکام در گفتگو با نیکا هنگ کوسر، زمینشناس و کارشناس حوزه آب ساکن آمریکا، به معضل قطع آب در خوزستان و سایر استانهای ایران پرداخته.
به طور کلی مشکل آب در خوزستان بیشتر از این که به زیرساخت‌ها ربط داشته باشه به مدیریت منابع مربوط هست. خوزستان با اینکه بیشترین آب‌های سطحی کشور بهش وارد میشه از حوزه‌های مختلف از جمله حوزه کارون بزرگ، این انتظار وجود داره که مشکلات کمتری در حوزه آب داشته باشه، اما نحوه مدیریت و وجود تبعیض در این استان به شکلی بوده که گاهی مجموعه هایی که از منظر قومی در اقلیت بودند آب کمتری بهشون رسیده. ما این موضوع رو در محدوده قیزانیه در سالهای پیش دیدیم و امسال در ملاشیه دیدیم این رو. متاسفانه در جمهوری اسلامی این اصل مهم حقوق بشری که آب و بهداشت جزء حقوق بشر هست و توزیع عادلانه آب سالم و کافی در حقیقت در تایید این اصل هست، شاید این هستیم که این حقوق بشری این افراد داره نقض میشه و پیگیری هم نمیشود از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، چون همه معمولا به مسائل مرتبط با حقوق مدنی و سیاسی توجه میکنن، اما حق آب و حق بهداشت شهروندان نادیده گرفته میشه. بسیاری از مسئولان مدعی هست که اگر طرح قدیر به نتیجه میرسید الان مشکل حل شده بود. نه، مشکل آب در خوزستان با ساختار مدیریت فعلی، حتی با وجود اینکه هزینه های بسیاری هم بشه برای زیر ساخت، حل نخواهد شد. نه مدیریت مصرف، نه مدیریت بازیافت فاضلاب و نه مسئله کیفیت. کیفیت آب در خوزستانی که بیشترین منابع آب رو داره در کشور الان بسیار ناگوار هست. هم آب شهری و هم آب‌های سطحی که متاسفانه با پساب‌های شهری و صنعتی و کشاورزی هم مخلوط میشه، یعنی هم سلامتی مردم و محیط زیست آسیب میبینه و هم از نظر حجمی آبی که حق مردم و محیط زیست هست بهشون نمیرسه.
به مشکلات بیابی استان خوزستان و روستاهای این استان اشاره کردی. مشکل بیابی و بحث قطع آب البته محدود نمیشه به این استان، استانهای دیگر هم در واقع با این مشکل دست به گریبان هستن. در چنین شرایطی یکی از مسئولان گفته که آب 30,000 خانوار پرمصرف تهرانی رو موقتا قطع کردن. ما گزارش های بسیاری داریم که آب در تهران و همونطور که گفتم بسیاری از استانها در طول شبانه روز ساعت طولانی حتی 24 ساعت قطع میشه. الان فرق خانوار پرمصرف و کم مصرف چه خواهد بود در چنین شرایطی؟
این شاید از نوع عدالت ویژه جمهوری اسلامی سرچشمه میگیره که اینجا هم خانواده پرمصرف و هم کم مصرف قربانی مدیریت هستن. اما اینو باید مبایستی در نظر بگیریم که ما در تهران با موقعیتی روبرو هستیم که میزان مصرف آب شهری بیشتر از منابع موجود هست و از طرف دیگر اتلاف منابع آب شهری به خاطر نشت آب درون لوله کشی های قدیمی شهر تهران باعث میشه بخشی از این آب هم از دست بره و از طرفی به واسطه سیاست های بد جمهوری اسلامی در حوزه آب و کشاورزی میلیون ها نفر در حاشیه شهر تهران زندگی میکنن و آبی که اونا مصرف میکنن حساب و کتابی براش نمیشه گفت متصور هستیم و نمیدونیم دقیقاً چقدر مصرف میکنن، اما اونا از آب شهری بالاخره دارن بهره میگیرن ولی ارقامش با کنتور قابل ارزیابی نیست. در نتیجه یک بی‌سر و سامانی ما میبینیم که به صورت دومینووار اجرا شده و مسئولان جمهوری اسلامی هم دارن مثل قماربازها آب رو مدیریت میکنن. یعنی به نظر میاد اینکه ببینن حکم چی هست و چه کاری باید بکنن، در کدوم منطقه کاری رو انجام بدن، با اون عمل میکنن و گاهی مردم رو به عنوان مهره های بازی در نظر میگیرن، بدون که در نظر بگیرن که هر انسان حق خودش رو داره و نیازهای خودش رو داره و موظف هستن این نیازها رو به طور دقیق تامین کنن.
آقای کوسر، من نمیدونم در تمام دنیا آیا کشوری به ثروتمندی ایران هست که مردمش به لحاظ بیابی به خاطر یعنی مشکل بیابی مهاجرت بکنن به شهرهای دیگر؟
ببینید، کشورهای مختلفی بودن که در طول تاریخ ممکن است که حالا ثروتی داشتند اما به دلیل نبود مدیریت منطقی مردم مجبور شدن برای دستیابی به حق خودشون از محل زیست خودشون مهاجرت بکنند. در کشور ما متاسفانه همون اتفاقی داره میفته که در سوریه افتاد بین سالهای 1385 تا 88 که به خاطر کمبود آب در استان حسکه و خشکسالی و قطع مسیر دجله و فرات به واسطه سدسازی ترکیه تا حد زیادی مردم بی سر و سامان شدن و مجبور شدن مهاجرت بکنن به حاشیه شهرهای غربی این کشور و همین زمین ساز حضور خیلی از اینها در جنگ‌های داخلی سوریه هم شد. در یمن دیدیم که نبود آب چه بلایی بر سر امنیت این کشور آورد. در عراق و سوریه هم در کنارش دیدیم که نبود آب و مدیریت بد چقدر در شکل‌گیری و قدرت‌گیری داعش نقش داشت. در افغانستان شاهد این بودیم که با وجود حضور آمریکایی‌ها و اینکه قرار بود کمک بکنن به اینکه اون کشور وضعیت بهتری داشته باشه، مدیریت بسیار بد آب باعث شد که طالبان بتونن بخشی از روستاییانی که از کمبود آب در رنج بودن رو جذب خودشون بکنن و نهایتاً کابل رو اشغال کردن. این آینده بسیاری از کشورها از جمله کشور ماست که مدیریت بد آب و عدم توزیع عادلانه منتهی خواهد شد به بحران‌های بسیار بزرگی که بعداً جبران آثار این بحران‌ها برای حکومت‌های بعدی هم بسیار دشوار خواهد بود.
نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و کارشناس آب، از بی آبی در خوزستان گفت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شمار پناهجویان و مهاجران خردسال که به دلایل گوناگون و از طریق مسیرهای دریایی غیرقانونی تلاش می‌کنند که به قاره اروپا برسند، در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته. صندوق کودکان سازمان ملل متحد با بیان اینکه در 6 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 11600 کودک سعی کردند خود را از طریق دریای مدیترانه به سواحل کشورهای اروپایی برسانند، اعلام کرد دست کم 289 تن از این کودکان در این مسیر دریایی جان خود را از دست دادند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
به گزارش سازمان ملل متحد، از ابتدای سال میلادی 2023 تا کنون دست کم 289 کودک در حین تلاش برای گذر از دریای مدیترانه و رسیدن به قاره اروپا جان خود را از دست دادند. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، روز جمعه 23 تیر ماه با اشاره به اینکه شمار کودکان جان باخته امسال در قیاس با 6 ماه نخست سال 2022 بیش از 2 برابر افزایش داشته است، اعلام کرد که احتمالاً شمار این کودکان از رقم اعلام شده کنونی بسیار بیشتر است، چرا که آمار همه کشتی‌هایی که در مسیر مدیترانه غرق شدند در گزارش‌های رسمی ثبت نشده است. ورنا کناوس، مسئول بخش مهاجرت و جابجایی در سازمان یونیسف، با اشاره به اینکه چون این مرگ‌های قابل پیشگیری است، خواستار ایجاد مسیرهای بشردوستانه امن شد تا کودکان بتوانند از آن طریق به اروپا راه بیابند. خانم کناوس با بیان اینکه سران کشورها در سراسر گیتی باید بیدرنگ وارد عمل بشوند، افسود تخمین زده می شود که در 6 ماه نخست سال جاری دست کم 11600 کودک از این گذرگاه عبور کردند که این 2 برابر مدت مشابه در سال 2022 است.
This year, so in the first 6 months of this year alone, 289 children have died.
بر پایه گزارش یونیسف، در 3 ماهه نخست سال 2023 3300 کودک که 71% از کل کودکان مهاجر در این مسیر دریایی را تشکیل می‌دهند، بدون داشتن یک همراه سفر کرده و یا از خانواده‌هایشان جدا شدند. این شمار در قیاس با مدت مشابه سال پیشین 3 برابر افزایش یافته است. طبق این گزارش، ممکن است که در درازای مسیر دریایی پیش گفته، کودکان در خطر شکنجه، تجاوز جنسی، بهره‌کشی و محرومیت از حقوقشان قرار بگیرند. همچنین گزارش شد که دختران ممکن است در این راستا بیش از پسران آسیب ببینند. نماینده یونیسف با واقعی خواندن مسئله مرگ بیش از پیش کودکان در مسیرهای قاچاق دریایی از اینکه به نظر می رسد جهان با این واقعیت کنار آمده است اظهار تأسف کرد. در سالهای اخیر به دلیل افزایش درگیری در سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، غرب آفریقا، همچنین در افغانستان شمار مهاجرت کودکان افزایش داشته است. تغییرات نامطلوب آب و هوایی و خطرات اقلیمی از خشکسالی گرفته تا موج گرما از دیگر عواملی است که سبب می شود کودکان بیش از پیش همراه یا بدون خانواده ناگزیر شوند محل زندگیشان را ترک کنند. آنها معمولاً راهی برای رسیدن به قاره اروپا ندارند مگر سفرهای پرخطر دریایی. علاوه بر ساکنان قاره آفریقا، شماری از پناهجویان آسیایی نیز از مسیرهای پرخطر دریایی که از آفریقا می‌گذرد و به مدیترانه می‌رسد برای رساندن خود به اروپا استفاده می‌کنند. در پایان خرداد ماه امسال یک کشتی که از کشور آفریقای لیبی به راه افتاده و طبق برآورد دست کم 750 مهاجر را حمل می‌کرد در سواحل یونان واژگون و غرق شد. در این سانحه فقط 104 مسافر نجات یافتند و 82 جسد پیدا شد، اما تخمین زده شد که دست کم 600 مهاجر که شماری از آن کودک بودند جان باختند. از سوی دیگر نمایندگان پارلمان اروپا طی نشستی در روز پنجشنبه پیشین خواستار ایجاد یک سازوکار دائمی و مطمئن برای عملیات جستجو و نجات مهاجران در دریای مدیترانه شدند.
گزارشی شنیدیم از شهاب عموپور. اما در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری که مدال نقره ورزشکاران ایران در رقابت‌های پارادو میدانی قهرمانی جهان برامون میگه تا تجمع هواداران استقلال مقابل ساختمان این باشگاه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. مهدی اولاد دومین مدالش رو در رقابت‌های پارادو و میدانی قهرمانی جهان به دست آورد. اولاد در رشته پرتاب دیسک با ثبت رکورد 43.73 متر نایب قهرمان جهان شد و به مدال نقره رسید. مهدی اولاد پیشتر و در رشته پرتاب وزنه قهرمان جهان شده بود و مدال طلا گرفته بود. رقابت‌های پارادو و میدانی قهرمانی جهان به میزبانی فرانسه در حال برگزاریه و کاروان ایران تا اینجای کار 6 مدال کسب کرده. هواداران باشگاه استقلال در اعتراض به وضعیت نابسامان تیم مورد علاقه شون در فصل نقل و انتقالات مقابل ساختمان این باشگاه تجمع کردند. پیشتر جواد نکونام سرمربی استقلال در مصاحبه ای از وضعیت مالی این تیم و کمکاری در فصل نقل و انتقالات گلایه کرده بود. نکونام در این مصاحبه گفته بود مدیران استقلال از اون خواستن تیم رو برای قرار گرفتن در رتبه پنجم ببنده. اما مجمع عمومی فوق‌العاده باشگاه استقلال امروز با حضور نماینده های وزارت ورزش و اقتصاد و دارایی برگزار شد. در پایان این جلسه و با تایید اعضای مجمع، فرشید سمیعی به عنوان عضو جدید هیئت مدیره این باشگاه انتخاب شد. سمی پیشتر و در چند دوره معاونت حقوقی باشگاه استقلال رو در اختیار داشت که در دوران مدیریت حجت کریمی از سمتش برکنار شده بود. سمیعی بعد از حضورش به عنوان عضو هیئت مدیره استقلال از مشکل جدید باشگاه برای جذب بازیکن جدید خبر داد. سمیعی گفته استقلال یک بدهی 200 میلیاردی از فصل گذشته داره و تا زمانی که این بدهی پرداخت نشه آبی پوشان اجازه ثبت قراردادهای جدید رو ندارن. سازمان لیگ فوتبال ایران از حضور کمیته ویژه راستی آزمایی برای رعایت قانون سقف بودجه خبر داد. طبق اعلام سازمان لیگ این کمیته به درخواست سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شده تا هیچ قراردادی بالاتر از سقف بودجه ابلاغی به ثبت نرسه. سازمان لیگ تاکید کرده در صورت کشف هر گونه تخلف احتمالی در رابطه با قراردادها و دیگر مسائل مالی، پرونده تخلف ضمن ارائه به نهادهای ذی‌صلاح و قضایی در خصوص فسخ قرارداد اقدام خواهد کرد. خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران از شرایط جدید برای داوران و کمک داوران لیگ برتر و ناظران داوری خبر داد. طبق اعلام رئیس کمیته داوران در فصل پیش رو هیچ داور و کمک داوری از لیگ دسته اول به لیگ برتر اضافه نمیشه. همچنین داورانی که نمره نظارتشون زیر 8 بوده به کلاس‌های داوری پیش فصل لیگ برتر دعوت نشدن. افشاریان گفته داوران و کمک داورانی که متولد سال 50 56 یا قبل از 11 دی ماه 57 هستند به دوره‌های داوری دعوت نشدند. همچنین مقرر شده با توجه به کمبود نیروی انسانی در داوری فوتبال زنان، ناظران داوری بسته به نیاز کمیته داوران تا پایان سن 68 سالگی فعالیت کنند. دکلان رایس با قراردادی به ارزش 105 میلیون پوند از وست هم به آرسنال پیوست. این قرارداد 5 ساله به اضافه بند تمدید 1 سال است. کاپیتان وست هم سومین بازیکن گران قیمتیه که آرسنال به خدمت میگیره. بیشتر کای هاورس از چلسی و یورین تیمبر از آژاکس هم به توپچی‌های لندن اضافه شده بودند. آرسنال که فصل گذشته مقام دوم رو در لیگ برتر فوتبال انگلستان به دست آورد، به دنبال کسب مقام قهرمانی در لیگ برتر امساله. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان این مجله شامگاهی از رادیو فردا میرسیم. سپاس که همراه رادیو فردا هستید و رادیو فردا رو برای آخرین اخبار انتخاب میکنید. من رای ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.